بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 348، یک شنبه 10 بهمن 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی به سوره بقره رسیدیم و در سوره بقره ابتداعا بیان علامه طباطبایی در مورد غرض این سوره، به دلیل اینکه سوره هویت واحدی داره از نظر قرآنی که علامه بهش قائل هست و طبیعتا هویت واحدی که داره باید سوره غرضی داشته باشه. علامه طباطبایی فرمود چون خیلی این سوره طولانی است و در مقاطع زمانی فراوانی صورت گرفته، نمیشه یک غرض واحد در نظر گرفت، ولی معظم سوره غرض خاصی داره. اون هم این که حق ربوبیت اینه که بنده بپذیره اون چرا که خدا فرستاده از وحی، بین وحی دون وحی هم فرق نذاره، هر چرا خدا گفته قبول کنه و همه رسولان رو صحه بذاره و بر اساس اون تعامل کنه. این اصل بیان علامه بود که در آغاز سوره بقره آمده، در پایان سوره بقره آمده، ولا نفرق بین احد من الرسل هم گفته شده، در هم پایان هم در وسط هم در اول هم اشاره شده. بیان علامه بود. در کنارش فرمودن طبیعتا همین معنا تعریضی است به یهود که چرا شما وحی خدا رو نمی‌پذیرید، و خیلی مفصل هم آیات فراوانی در باب یهود هست در سوره بقره، و هم تشریعاتی داره. علامه این رو ربطش رو نگفت، ولی علالقاده یعنی همون بر حسب اینکه وحی رو چون قبول کرد پس باید تشریع رو هم بپذیره، تشریعات خدا. عملا توضیحش باید اینجوری باشه، علامه نفرمود. این بیان علامه بود. به پایان رسید. ما بیان مختار رو شروع کردیم. تو بیان مختار عرض کردیم که اساساً اصل این سوره غرض واحدش مسئله تشکیل حکومت دینی و لوازم به اصطلاح متفرع بر اوست، یعنی کلن این سوره ممهده برای تشکیل حاکمیت دینی با همه جوانب و لوازمش هست، با همه موضع‌گیری هایی که باید بکنه، با همه تشریعاتی که از لوازم و شأن حاکمیت به ویژه حاکمیت دینی است. اینا رو توضیح دادیم دیگه، باز دیگه بر نگردیم. و حتی بحث یهود چرا گفته شده، اینا رو توش توضیح دادیم که چطور در اون موضع‌گیری که میکنه در اول مدینه، یکی از گروه های صاحب نفوذ و صاحب قدرت مالی یهود بود و چگونه در برابر حاکمیت دینی استاد و قرآن چگونه محکم در برابرش ایستاده، مسلمان‌ها رو متحد کرده، و بلکه با او تعریض هم زده که شما مثل یهود نشید که این همه بهشون دادیم بعد آخرش نپذیرفتند و همراهی نکردند و میدونستن رسول الله رسول است، سوی خداست و نپذیرفتن، شما مثل اونها نشید. محتواش اساساً به همینه. بعد عرض کردیم یک نوع ذهنیت سازی میکنه و یک نوع ذهنیت سازی برای حضور در فضای حاکمیت دینی است برای همه مؤمنان، اون اقنایی که باید داشته باشه، تشریعی که باید داشته باشه، مواضعی که باید بگیره، مسلمان رو مواضعی بگیره که مسلمان جایگاه خودش نسبت به دیگرها مشخص کنه، در باب منافقان، در باب کافران، در باب یهودیان، در باب نصارا، همه این مواضع هم اینجا آمده توی سوره بقره. توضیح دادیم اینا رو، مفصل گفتم، باز دیگه برنگردم، به پایان بردیم بیان خودمون رو. فقط گفتیم اجازه بدید ما یه چند تا نقلی از دیگر سروران هم داشته باشیم، برخی از مفسران هم بعضی از مطالبی که داشتن اونها رو مطرح. دبم این نبود که توی بحث‌های بیان مختار نقل قولی هم بکنیم، مثلا بگیم به طور مختصر شاید، ولی به طوری که بخوام مفصل یه توضیح. ولی اجازه بدید این سوره بقره داره اهمیت، حالا که این رو ما گفتیم تنها نمونه، تگ و تنها موندن هم جالب نیست. ببینیم بعضی ها هم شاید مثلا یه همچین چیزایی فی الجمله گفته باشن، از اونها هم استفاده کنیم. از این جهت بعضی از اینا رو خوندن خوبه. من اول میخوام از تفسیر تسنیم که جزو بهترین تفسیرهای امروزه ماست و حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله که جزو به اصطلاح مفسران قدر و از شاگردان علامه است و انصافا ما هممون به اصطلاح سر سفره ایشون نشستیم، از بزرگوارانند، استاد ماست، ما خضوع کامل هم نسبت به ایشون داریم. بیان رو از ایشون شروع کنم از صفحه 33 تسنیم. در صفحه 33 تسنیم جلد 2 تقریبا همون بیان علامه رو مطرح کردند. ابتداعا هدف سوره رو وقتی میخواد مطرح کنن، تو این هدف سوره رو احساس میکنه فضا همون فضاست، ولی بعدها توضیحاتیست که به نظرم میتونه کمک بکنه. هدف سوره صفحه 33: گرچه آیات این سوره به تدریج نازل شده و مشتمل بر موضوعات گوناگون است، ولی از آنجا که هر سوره به منزله فصلی از فصول قرآن کریم و در نتیجه دارای هدف و پیام واحد است، این سوره نیز دارای غرض واحد و جامعی است خواهد بود. هدف واحدی که میتوان از مباحث متنوع این سوره انتظار کرد همون مطلب جناب علامه طباطبایی که این است که مقتضای بندگی خدای سبحان ایمان به همه پیامبران و همه کتاب‌های آسمانی است و بر این اساس کافران و منافقان را بر اثر نداشتن ایمان مذمت می‌کند و اهل کتاب را به خاطر بدعت‌هایش از جمله تفرقه در دین خدا و فرق گذاشتن بین پیامبران ملامت می‌کند و احکامی را که ایمان به آنها مقتضای اسلام است بیان می‌کند. یعنی سه تا مطلب رو اینجا عملاً در ذیل همون هدف واحد قرار داد. بر اساس اینکه خب باید خدا را پذیرفت، کافر و منافق رو اگر میبینید در همون اول داره خداوند سبحانه در سوره بقره مذمت میکنه به خاطر اینکه اینا ایمان پیدا نکردن و حق ربوبیت رو نپذیرفتن و ایمان نیاوردن به همه پیامبران و کتاب آسمان. یک، اهل کتاب به خاطر بدعت‌هاشون از جمله تفرقه در دین خدا فرق گذاشتن بین پیامبران، این هم باز به همین شکل بعد قرار بود که هر وحی از سوی خدا میاد به وزیره نپذیرفت. دو، و احکامی را که ایمان به آنها مقتضای اسلام است. یعنی شما باید وقتی ایمان به خدا داری لازمش اینه که احکام دینی که از طرف خدا میادن بپذیری. این بیان ایشون، یعنی عملا هدف شده همون بیان علامه که مطرح کردن و تقریبا هم یک وجهی که این جهتی که علامه گفته به هم چه گرهی میخوره، ایشون یه گرهی هم زده که تا ایمان باشه طبیعتا باید با اهل کتاب، با کافران و منافقان موضع گرفت، توضیحی دادن و احکام رو چرا باید پذیرفت. یعنی این سه تا مسئله اصلی که توی سوره بقره بوده رو به این شکلی ایشون جمع کردن و توضیح داد. انسجام و هماهنگی صدر. خب حالا چجوری شما این رو میگید؟ میگه آیه اولش صدر آیه میگه ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، پایان سوره میگه لا نفرق بین احد من رسله، وسط سوره هم همین است. انسجام و هماهنگی صدر و ذیل سوره بقره شاهد این مدعا است. یعنی اون پایان سوره بقره که آوردم از علامه طباطبایی که توضیح داد که چی هست خوندم. در اولین آیات آن سخن از ایمان پریزگان به غیب کتاب‌های آسمانی و کفر و انکار کافران و منافقان نسبت به این حقایق است و در پایان سوره نیز سخن از ایمان رسول و مؤمنان به وحی فرشتگان و رسولان الهی و عدم تفریق بین مرسلین است. همین دو سه آیه آخر سوره بقره آوردم خوندم دیگه. باز این اولین مطلبی که ابتدا می‌بینیم این همون بیان علامه طباطبایی است و یه مقدار توضیح داده شد، ولی بعدها توضیحاتی داره که به نظر اون توضیحات کم کم نشون میده بستر کار مسئله اصلی مسئله حاکمیت دینی و فی الجمله اینها تو بحثاش اومده، بحثای از استاد اومده که من میخوام بخونم. صفحه 37 و 38 فضای نزول رو که داره توضیح میده و مدنی بودنش رو میخواد توضیح بده، اینجاها بیشتر آشنایی با فضای نزول. فضای نزول هر یک از سوره قرآن کریم راهگشای تفسیر آیات، تشخیص هدف سوره و تبیین پیوند آیات آن سوره با یکدیگر است. چنانکه آشنایی با شأن نزول معتبر در کیفیت تطبیق مفهوم جامع بر مستوا و اندراج جزئی تحت کلی فراگیر مؤثر است. همون گونه که بررسی دقیق مفاهیم آیات سوره، یا بتونیم سوره از درون به شکل نقد درونی نگاه کنیم ببینیم به مفادش مفاد چجوری داره، به کجا میخواد، مدنی یا مکی. از بیرون هم میتونیم به لحاظ گزارش هایی که هست که سوره بقره کجا نازل شد چجوری، میتونیم بر اساس اونها پیش ببریم. داره توضیح میده همان گونه که بررسی دقیق مفاهیم آیات سوره راهنمای مناسبی برای حدس به فضای نزول خواهد بود. یعنی من آیه رو که بررسی خود سوره رو بررسی می‌کنم میفهمم فضای نزول کجاست. این من میگم بررسی درونی خود سوره که معمولا خود علامه طباطبایی شیوهش اینه، نوع سوره ها رو نگاه می‌کنم این حال هواش نشون میده این مکیه این مدنی اصلا اینجوری با خود آیات در یک سوره. بنابراین هم آگاهی به فضای نزول از بیرون شاید خوبی برای استنباط دقیق مضامین سوره است و هم اجتماع کامل از درون، یعنی نقد درونی سوره، بررسی خود درونی سوره که ببینیم سوره فضاش چیه، زمینه مساعدی رو برای حدس فضای نزول به دست میده. خب این رو بیان کردن اول. بعد رسید به زمان و مکان نزول سوره بقره. میگه سوره بقره سوره طولانیه، پس از هجرت پیامبر اکرم به مدینه نزول آن آغاز شده است. آدرس داده به اتقان سیوطی، برهان فی علوم القرآن و به اصطلاح همین مال اتقان و البرهان و اتقان و المیزان و قرآن در اسلام. آدرس داده، خودتون رجوع کنید دیگه، من دیگه صفحه 38 آدرس داده که چی؟ این جزء اولی سوره های نازل شده در مدینه است. بیان ایشون بیشتر اینه، عمده سوره تو خود همین عمده سوره بقره تو همین سال اول و دوم هجرت انجام شده. حتی ایشون میگه بعید 6 ماه گذشته و بعد تازه سوره نازل شده باشه، از اولش حتی اینجوری توضیح میده بیان از استاد، بعیدی که این باشه، یعنی این 6 ماه سوره نازل نشده باشه بعیده. بیان ایشون بیان میخواد که از اول هجرت تا یکی دو سال این هست عمدهش اومده، بعدها برخی از تشریعات و برخی از موارد اضافه شده. یعنی عمدتا میخواد بگه این مال اوائل سوره، راست اوائلش هست عمدهش هست، اما ایشون بیان هیچ جوری که مثل عمدهش هست این اصلا اصلش این سوره همین برای آغاز توضیح میده. بعد میگه که چون اینها همه قبل از جنگ بدره و جنگ بدر توی سوره انفال اومده که دومین سوره مدنیه اون بعده، ولی این باید قبله، لذا سوره بقره قبل توضیح دادن. ولی با این حال خودشون هم بالاخره فی الجمله این رو پذیرفتن که این سوره بقره از اون سوره هایی است که در وسطش سوره های دیگر نازل شده، فی الجمله پذیرفتن. ولی واقعیت اینه یکی از جاهایی که میشه نشون داد یک سوره به پایان نرسیده سوره های دیگر شروع شده همین سوره بقره است، که بعضیش مال سال هفتمه، بعضیش مال سال دومه، بعضی مال سال اوله، بعضیش هم مال آخره، آخرین آیه است که مثلا بر رسول الله نازل شده که اون آیه 281 سوره بقره است. خب اینوشون توضیح میده تا میرسه به اینجا. صفحه چه؟ میدونی چجوری که ما قبلا یه بحثی داشتیم توضیح دادم تو اول تو همون بحث سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، رسول الله چجوری هر سوره رو از سوره دیگر ممتاز میدانست. به بسم الله الرحمن الرحیمی که نازل میشد نشون میداد یه سوره جدید. این طرح اولیشه. طرح اولیه به تعبیر بسم الله سوره بقره آمده و اونجوری که در سوره بقره، اما بقیه سوره بقره چه چیزایی هست؟ بعد میبینید در اثنای همین سوره بقره که بعضی از اینا هنوز نازل نشده یه بسم الله دیگر اومده سوره انفال شروع شده. درد میکنه اینجوری رسول الله. ولی پشت صحنه هم داره، هم رسول الله به صورت همون جایی که دریافت میکنه با همه شرایط دریافت میکنه، میدونه این کجای سوره بقره است چجوریه، که مثلا آیه که نازل میشه جبرئیل میگه اینو در آیه 281 سوره بقره قرار بده اینجوری. هم اینه هم چیزی که هست همیشه در سال بر رسول الله یک بارگی می اومد جبرئیل همه اون چی که گفته شده از وحی رو دوباره بر او می خواند. یک سبب. یه سبب دیگه هم داره که نزول دفعیه. نزول دفعی رو الان که فعلا که نمیشه چیزی گفت، نزول دفعی رو بعضیا زدن به معنا اصلا به لفظ نزدن، ولی من معتقدم الفاظش هم هست. نزول دفعی الفاظی است به سوره بعدی که میاد. به تعبیر دیگر این از هم میخواستم بگم اینجا باید با چند تا چیز دیگری که الان همینا داشتن توضیح میدادم اینهاست که باید زمینه بشه. یعنی اون موقعی که القا میشه رسول الله رو گفته میشه این آیه چندم سوره بقره است، ولی به تعبیر دیگر هویت سوره رو پابرجاست، سوره هم که ادامه داره. بسیاری از جاها یک سوره نازل شد تمام شد، یه بسم الله اومد سوره بعدی، این خیلی جاها خیلی آسان روال طبیعی، ولی مثل سوره بقره که شد باید با چی حلش کرد؟ با اون به اصطلاح وحی جبرائیلی باید حلش کرد. اصلا یکی از کارها اینجوری بود. حالا اون کتاب تاریخ قرآن رامیار رو بخونید، اون خیلی خوبه، کمک میکنه. سوره ها رو، آیاتش رو رسول الله که دستور میداد، مثلا توی بعضی چرم بود، انواع چی ها بود، هر کدوم اسم داره، تک تک این ابزارهایی که روش نوشته شده، مثلا روی چوب بوده، روی نمیدونم چی بوده، یک یک نمیدونم. بعد به صورت یه بقچه در میومد بسته میشد، این یک سوره است. و اون یه خانه بود، اون اتاق نگهش میداشتن. آره این شکلی بود اصلش، یعنی یک سوره. بس البته یادتون باشه چیزی که بود، رسول الله تشویق کرده مسلمان ها سوره ها رو حفظ میکردن و کلا هر سوره بر خودش هویت داشت، حفظ بودن مسلمان ها. ولی در این حال این رو بسته، یعنی نوشته شده به صورت بسته، من الان این وانو بخچه میدم، میخوام یک جا جمعش میکردن، این کل این چرمه رو یک جا میگو، این یک سوره. واضح است؟ یه همچه حاله بعد اصلش اینه، اصلش واقعیتش اینه. قرآن هم که وقتی میگه ما انا له لحافظون، معناش همین اصلش، حفظ شده است. خیلی از چیزاشو باید از همونجا درستش کرد، یعنی همه چیز از اول حله. حتی بعضی آقایون خیلی جلو رفتن گفتن ترتیب سوره، حالا من ترتیب سوره ها رو که کار نداری، فعلا نه خود سوره ها رو کرده. واضح است؟ یعنی این همه یک جا جمعه. بعد عرض کردم دیگه، دلیل ظاهریشو گفتم با بسم الله و فصل بسم الله، یعنی به تعبیری هر بسم الله خود خبر میده که یک سوره است. فقط دو سه جا هست، یه بحثی است استثناء است، الان وقتش نیست اینا من بگم، اوضاع ما رو به هم می‌ریزه، یعنی با دوباره از اول یقینا یکیشو میدونید، در سوره نمل که بسم الله الرحمن الرحیم میگه، حضرت سلیمان فرموده، اون بسم الله جزء آیات درون سوره است، نه خود آغاز سوره، اون واضحه. بعضی از جاهای دیگر هم گفتم، برخی از سوره ها مثل انشراح و مثل زوها توضیحی دادن، حالا دیگه الان وقتی نرفت نیست اون جزئیات رو بذارید کنار، ولی آره قاعدش اینه، همین که لازم یکیش اینه. ولی اصل حرف همانی که آورنده وحی است، او خود میداند کجا قرار میده، همونی که ما باعث شد وحی رو از رسول میپذیریم، بیان رسول رو میبینیم. سرش چیه؟ برمیگرده به ارتباط با جبرئیل و به من بگی برمیگرده به اون نزول دفعی قرآن. نزول دفعی قرآن رو کسی حل کنه خوب، علامه طباطبایی نزول دفعی رو برده تو ام الکتاب و جوری هم احساس میشه از بیان علامه طباطبایی که الفاظ اونجا مطرح نیست. بنده عرض میکنم همون ام الکتابه، ولی الفاظ هم مطرحه به عین الفاظه. یادتون باشه این که باید بشه، اصلا کل قرآن یک بارگی داده همش مشخص بر رسول الله. اینم روایت داره، روایتی که جبرئیل هر سال می اومد کل قرآن رو بر رسول الله می خوند، سال آخر دو بار خوند برش، و نزول دفعی هم که تو خود آیات و روایات آمده، نزول دفعی. و نزول دفعی رو بعضی اصلا اومدن توی آسمان چندم توضیح دادن، که اگه آسمان چندمی که اینا میگن باشه که اصلا میشه الفاظی، اگر ام الکتاب علامه طباطبایی هم میشه بازم الفاظیه. من دارم اینو عرض میکنم که اونو خیلی کار رو حل میکنه، ولی به هر ترتیب چون این چیزی در مسئله سوره بقره، سوره بقره از این جهت یه لطفی داره و خدا با اینکه بعضیش تو سال ششم نازل کرده گفته این جزء سوره بقره است، این خیلی لطف داره. سوره بقره رو هویت میده، هویت خاص، همین که گفتیم حاکمیت دین لازمش تشریعه، بعضی از تشریعات سال هفتم سال ششم اومده توی سوره بقره قرار گرفته. و حالا که عمده سوره بقره کجا نازل شده؟ تو همین سالهای اول دوم، خیلی معنا داره، یعنی هویت سوره جوریه که اقتضا میکنه چون این تشریعات اینجا باشه، که آدم بعضی موقع احساس میکنه هرچی تشریع هست همه اومده توی سوره بقره جمع شده. البته تشریع فراوانه، میخوام اون حال هوا نشون بده. خب بگذاریم، در صفحه 42 ایشون که داشت توضیح میداد تفاوت فضای نزول سور مکی با مدنی، چند تا فرق ها رو گفته و من به نظرم اینا خیلی کمک میکنه که آدم کم اینا هم نگاه کنه میتونه در بیاره. فضای نزول سور مدنی، حالا داره توضیح میده به اصطلاح این فضای نزول سور مکی چیه، اول توضیح داد رسید به مدنی. در دوران 10 ساله مدینه فضای دیگری حاکم بود، زیرا اولا استقبال بی‌نظیر مردم از دین حق زمینه گسترش سری اسلام را فراهم ساخت. یک. ثانیا دولت به حکومت اسلامی استقرار یافته بود. ببینید خاصیت های سوره مدنی را الان ببینید، حاکمیت اولا این حاکمیت مد. ثالثا پیام دعوت توحید نه تنها مرزهای مکه بلکه مرزهای حجاز را در نورده بود، توضیح داد به سایر ملت ها اقلیت های دینی رسیده. رابعا بستر مناسب برای تشریع صدها حکم از احکام دینی، احکام عملی دین فراهم آمده بود. خامسا بر اثر اقتدار روزافزون حکومت اسلامی از یک سو و انزوای دشمن از یک سوی دیگر، شرایط مناسب برای ظهور و شیوع پدیده نفاق فراهم آمده بود. ما اون حال هوای فضای مدنی رو داره درست میکنه، حاکمیت دینی، گسترش اسلام، دعوت همه ملل، بعد مسئله تشریع احکام، مسئله حکومت اسلامی پدیده مقابل خودش به عنوان نفاق خواهد داشت، باز قدرت اسلام روز به روز افزونتر میشد و کافران و منافقان اهل کتاب در تنگنا و فشار بودند و موفقیت ها و پیروزی های پی در پی مسلمان منافقان را از شکست نهضت نوپای اسلامی نامید کرده بود و نفاق با کافران و یهودیان مانع روابط پنهانی داشتند. اینا خیلی اینا کمک میکنه، اون حال هوای کل مدنی رو داره توضیح میده، ولی به نظرم این حال هوای مدنی خیلی کمک میکنه ما سوره بقره بفهمیم چقدر. ثامنا جهاد با معاندان کارشکن برای اولین بار مطرح شده بود. میگه این چیزهایی است که ما تو اینجا در فضای مدینه میبینیم. غرض آن که صفحه 44، غرض آن که مدینه بستر مناسبی برای توانمند شدن دولت اسلامی و رشد فکری و معنوی مسلمانان بود. آنها نمازهای یومیه و نماز جمعه را به امامت شخص رسول اکرم برپا می‌داشتند و از خطبه و مواعظ آن حضرت بهره مند شد. حاصل این که تشکیل دولت، صدور پیام دعوت اسلامی، درگیری‌های سیاسی، مبارزات فرهنگی و اعتقادی، جنگ‌های ابتدایی دفاعی گوناگون، رشد و گسترش مشهور شدن پدیده نفاق، کارشکنی یهود در برابر دعوت این و تشریع صدها حکم از احکام فقه، همه در مدینه مطرح بود. اون حالا وارد توضیح میده، خیلی به نظرم کمک میکنه کسی اینو ببینه. فضاوازهای حاکمیت دینی اومده با همه این لوازم، ولی اولش همون خود مدینه است که آغاز مدینه است که با سوره بقره است و اینا. اینم یک متن. باز یه متن داره صفحه 55 تا 59. اردمینه درست هدف سوره رو اون شکلی مطرح کرد، ولی این حال هوایی که ایشون توضیح میده بیشتر میخوره به فضای حاکمیت دینی. این بحثی که ایشون در توضیح ده. صفحه 55 تا 59 اینجا داره توضیح میده که تأثیر فضای نزول بر محتوای سوره، فضای نزول چطور بر محتوای سوره تأثیر داره، چی شده اینجا، چه گذشته. میگه ترکیب خاص، صفحه 55، ترکیب خاص اجتماعی مدینه در مقطع نزول، کشکی مسلمانان، یهودیان، مشرکان و منافقان، همین چند تا دستجاتی بود که گفتم، و همچنین حاکمیت مشرکان و کافران بر مکه، زمینه ساز نزول آیاتی در باره گروه های مزبور و اوصاف و کارهای آنان است، مانند آیات 3 تا 20، آیات 40 تا 152، 3 تا 20 که در مورد اوصاف متقیان و کافران و منافقان، آیات 40 تا 152 در باب یهود، آیات 200 تا 207 که ناظر به تقسیم انسان ها بر اساس عقاید و اعمال آنهاست، و آیه 221 ارزش زن با ایمان نسبت به زن آلوده به شرک. اینا رو توضیح بعد، چون یهودیان مهمترین گروهه، این حال هوای سوره بقره داره توضیح میده ایشون. من میخوام این حال هوا رو آدم نگاه کنه، فضای همون حاکمیت نوپای دینی و لوازم و اقتضائات اون اینی. ببینید با این توضیحی که ما عرض کردیم، بعضی از این آیات مال سال 70 ولی تو سوره بقره قرار میگیره. چرا؟ تشریعات توضیح دادیم اینا رو. چون یهودیان مهمترین گروه مخالف اسلام و نظام اسلامی بودن، بیش از یک سوم آیات سوره بقره درباره آنها نازل شد. یعنی حتما دیدید ما تو این انقلاب خودمون گهگاهی میدیدیم حضرت امام مثلا یک بحث توی مثلا 6 ماه 7 ماه پشت سر هم از طرف حضرت امام داره گفته میشه. چرا؟ چون با یه واقعیتی رو بود اون واقعا مجبور شد حضرت امام 10 بار 100 بار در مورد اون صحبت کنه. واضح است؟ یعنی حالا وار میفهمیم. حالا اونجا یهود خیلی موقعیت داره، هم موقعیت اقتصادی داره، هم موقعیت اهل کتابی داره. کتاب اصلا کتاب معنا داشت تا میگفت کتاب، یعنی آقا اونا که اصلا اینجوری بعضی موقع تحقیرشون این بود، ما کتاب داریم شما چی دارید؟ به این اوس و خزرج میگفتن ما کتاب داریم شما چی دارید؟ این همچه حالتی رو داشتن، یعنی یه احساس برتری میکردن، فریختگی میکردن، قدرت فرهنگی داشتن، قدرت اقتصادی داشتن و مجموعه سنگینی هم بودن تو مدینه. تو مدینه به لحاظ ترکیب اجتماعی مجموعه سنگینی حساب میشدن. اینا رو در نظر بگی، نه فقط تو مدینه، بیرون مدینه، نه وصل به مدینه هم همینجور بود، دست اونا بود. خیبر اینا شنیدید دیگه. خب بله، چون یهودیان مهمترین گروه مخالف اسلام و نظام اسلامی بودن، بیش از یک سوم آیات سوره بقره آیات 42-152 درباره آنها نازل شده است. البته 42-152 گفتیم بازم توی جاهای دیگه هم باز گفته شده، یعنی بازم تو آیات بعدی هم باز در مورد یهود صحبت های پیش اومد و اهل کتاب. در این آیات خدای سبحان نعمتایی که به قوم یهود و بنی اسرائیل داده است برمی شمارد و همچنین از کفر و عصیان و ناسپاسی و پیمانشکنی آنان سخن میگوید و 12 قصه از قصص آنان را شرح میدهد مانند اینها. همچنین در این آیات سخن از پیمانهایی است که خدای سبحان از آنان گرفت و آنان با سنگدلی همه پیمانهای الهی شکستند و جز تبهکاری و شقاوت نشانی از خود بر جای نگذاشتند. اینا توضیح میده. بعد الله یه توضیح میده که این جریان حضرت ابراهیمی که در این وسط گفته شده جریانش چیه. میگه علامه طباطبایی میگه اینا زمینه سازی برای بحث به اصطلاح قبله و اینهاست، تغییر قبله است و آیات احکام حج توضیح داده ایشون. بعد میگه حالا چون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حالا هوا، حالا هوایی که کلا تو سوره بقره، چون نفاق در مقطع نزول سوره بقره همانند دوران مکه مستور بود نه مشهور، تنها در چند آیه و آن هم با تعبیر من الناس از منافقان یاد شده است، نه با عنوان منافق، مانند آیات 8 تا 20 و 204 تا 206. به من بگید داره بستر اولیه بحث نفاق رو اینجا میشه، ادبیات نفاق نیست، بعدا خداوند میگه نفاق، اینو میگم نفاق، همین نفاق. حالا بعدش این 3-4 نیاز شدید مسلمانان توحیدست مهاجر از یک سو، نیازهای مادی جنگهایی که در پیش بود از سوی دیگر، و رباخاری یهودیان به ویژه ربای مضاعف از سوی سوم، زمینه ساز نزول آیات انفاق و غرس لسنه بود مانند آیات 195 215 245 261 274. بخاطر یه تشریح برای چیه که در آنها مردم را از انفاق مال فاسد و کمردش باز داشت و قصد چنین کار سخیفی رو ناروا دانست و از منتگذاری آزار. بخاطر اینکه حالا هوایی است که باید انفاق هم صورت بگیره تو این صحنه اجتماعی که دوره سوره بقره است. 5 توان دفاعی روزافزون مسلمانان برای حراست از کیان اسلام و نظام اسلامی و لزوم تأمین زمینه مناسب برای جنگ‌های آینده، بستر مناسب نزول آیات مربوط به جهاد و شهادت مانند آیات 153 و 157 و 190 و 195 و اینها شد. مانند آیات و در مورد انفاق تأمین مالی و انفاق آیات 244 و 252. این شد 5 6 فراهم شدن زمینه مناسب برای تشریع احکام فقهی. بنده اندامینه اینایی که ایشون به عنوان چیز به اصطلاح تأثیر متقابل فضای نزول و معارف سوره، اون چیزی که تو سوره آمده می‌بینه، حال هوایی که ایشون توضیح داده همه حال هوای فضای حاکمیت دینی است و لوازم اقتضاعاتش، یعنی همینجوری که ایشون داره توضیح میده بخ زمینه مناسب برای تشریع احکام فقهی برای استقرار نظام اسلامی، ببینید واضح است، و استقبال مردم از اسلام متقاضی مستدی نزول آیات فراوان درباره احکام فرعی بود و از این رو مسائل عبادی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، کیفری فراوانی در این سوره آمده است. باز و برخی از احکام در این سوره بدین قرار است: برپا داشتن نماز، تحریم سر، آیاتش هم گفته، شمارهش من دیگه نمیخونم، تحریم زنانشویی مسلمان با مشرک، اسلوب صحیح داد و ستد با اموال یتیمان، لزوم استفاده از رزق حلال و طیب، حرمت خوردن مردان خون و گوشت خوک، قصاص، وصیت، روزداری، برخی از احکام ماه رمضان، جهاد و دفاع، تحریم جنگ و خونریزی در ماهای حرام و در حرم و جواز آن به عنوان تقاص در صورت تهاجم به حساب دشمن و رعایت کردن نکردن حرمت مکان و زمان ویژه، حج و عمره، حرمت شراب و قمار، ازدواج، عادت ماهیانه بانوان، ایمان، سوگندها و ایلا، مسائل خانواده از جمله طلاق و عده، تحریم رشا و ارتشا، آشنایی با احکام هلال ماه برای روزه، حج و سایر اوقات دینی و اجتماعی، حرمت کتمان شهادت و نیز تفاوت زن و مرد در عدد شاهد، مسائل دین، رهن و تنظیم اسناد مالی. ببینید البته آیاتش یکی گفته ایشون، آیاتش ایشون گفته، خودتون رجوع کنید. میخوام بگم یعنی از این حال و هوایی که ایشون خودش توضیح میگه، لازمه نظام اسلامی این است که باید این تشریعات شود. میخوام بگم درسته ایشون اول هدف رو این رو گفته، ولی از توضیحات بعدیش من احساس میکنم ایشون اون فضای حاکمیت دینی رو کم کم داره غلیظ میکرد تو این بحثا، ولی خب ذکر تصریحی که بخواد بگه غرض سوره این شکلیه ازشون نبود. خب این از ایشون. اما بعد از ایشون یک چند تا هست که من میخوام حالا به سرعت میخونم، بعضی از اینا نکته هایی داره، بعضی از چیزها گفتن حالا دیگه میتونه کمکمون بکنه. یکیش فی ظلال القرآن، در اونجا سید قطب این شکلی داره، جلد یک صفحه 28، هذه السوره تضم عدت موضوعات، این سوره به اصطلاح چندین موضوع در خودش داره، لکن المحور الذی یجمعها کلها، محور واحد مزدوج به ترابط الخطان الرئیسیان فیه ترابطا شدیدا، یکیش برمیگرده به اصطلاح موضع‌گیری در برابر بنی اسرائیل که جامعه اسلامی دارن در زحمت میندازن، یکی هم برمیگرده به اینکه باید این جامعه اسلامی باید خلافت در زمین رو پیاده کنه، نیازمنده به اینکه تشریعاتی داشته باشه. این دوتا رو پایه قرار داد، یعنی فضاش خیلی میخوره به فضای حاکمیت، ولی عنوان حاکمیت نداد، عنوان حاکمیت و محوریت و این، ولی این مسائلی که گفته به جمله خوبه، هذه سوره تضم عده موضوعات ولکن المحور الذی یجمع و کلا، محور واحد، یک محوره که مزدوج یترابط الخطان الرئیسیان فیها ترابطا شدیدا، فهی من ناحیه تدور حول موقف بنی اسرائیل، حدود 100 خورده آیه در مورد بنی اسرائیل، من الدعوه الاسلامیه فی المدینه و استقبال املاها و مواجهتهم لرسول الله و للجماعت المسلمه الناشئه علی اساسها و سایر ما يتعلق به هذا الموقف بما فيه من فيه تلك العلاقه القویه بین اليهود و المنافقین من جهت و بین اليهود و المشركين من جهت اخرى، یعنی اجالتا در برابر این یهود میخواد بیسته، چون اینا رو میخواد بیاره به سمت دین و به سمت حاکمیت دینی، اینا نمیان، همراهی نمیکنن، و هیه من الناحیه الاخرى تدور حول موقف الجماعت المسلمه اول نشأتها، جماعت مسلمین و حاکمیت دینی داره تشکیل میشه، عنوان حاکمیت نداد، جماعت مسلمانان داره تشکیل میشه، جماعت مسلمانان این اول کارش نیازمند به اموری است، و اعداد حال حمل امانت دعوه و خلافه فی الارض بعد ان تعلن از سوره نکول بنی اسرائیل ان حمله ها، بعد از اینکه اعلام کرد بنی اسرائیل حملش نکردن، خوب همراهی نکردن، نقض عهد کردن، شما نقض عهد نکنید، بمانید بر این مسئله، ایشون از بحث بنی اسرائیل میخواد این استفاده کنه که توش تصریح به مسلمانان که بابا مواظب باشید شما مثل بنی اسرائیل نشید و الا مثل اینا مورد لعنت قرار میگیرید، چیکار کنید؟ بیاد همراهی کنید. عرض کردیم یکی از اغراض سوره هست، این رو تو لابلای این بحث به دست میاد، اون آخر سوره اون توضیحی که اونا از مسلمانان و از مؤمنان نقل کرده، ربنا بله بله سمعنا و اطعنا، بله اون قسمت آخری که داره اونجا این توضیح رو داد، من خوندم توضیح دادم قبلا دیگه، باز بنه آخر سوره بود، ایشون میگه که اگر یهود رو مطرح میکنه برای اینی که بگه بابا شما مثل یهود نشید، اینا همراهی نکردن، شما بیاید همراهی کنید و همراهی کنید و این حاکمیت دینی رو پیش ببرید، عنوان جماعت مسلمه داده، ولی در جای خودش در حد خودش این خوبه، این فی الجمله داره به این اشاره. این یکی. یه متن دیگه هست از التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج که مال به اصطلاح وهب زهیلی است، معاصر تو دمشق، اونجا این توضیح رو داده، سوره بقره اطول سوره است و تا میرسه به اینجا، و تعنی که غیرها، یعنی سوره بقره قصدی داره من السور المدنیه، قصد این سوره مثل سوره های دیگر مدنی اینه به تشریع المنظم لحیات المسلمین، میخواد تشریع بکنه، تشریعی که به تشریع اشاره کرده، الان من میگم توضیح میدم، به تشریع اشاره کرده که حیات مسلم مجتمع مسلمان ها بر اساس این انجام بشه. طبیعی چی میکنه؟ به تشریع المنظم لحیات المسلمین فی المجتمع الجدید به المدینه. شما اومدید یک جامعه جدید رو پدید آوردید، این جامعه جدید چیه؟ جامعه دینیه. جامعه دینی که پدید آوردید احتیاج به تشریعات که حالا چیه؟ فی المجتمع جدید، مجتمع الدین و دوله، یعنی حاکمیت دینی، حاکمیت دینی است. بعد میگه که فلا ینفصل احد عن الاخر، به گونه که دین از دولت جدا نمیشود، و انما هم متلازمان تلازم الجسد و روح، و لذا کان تشریع المدنی، تشریع مدنی قائما علی تأصیل العقیده الاسلامیه. تشریع مدنی قائم بر چیه؟ بر این که بتونه روی عقیده بسید. من حالا اینا اتفاقا گفته، من روش میستم استفاده میکنم الان از اول بخونم. میگه تشریع مدنی قائم بر اینه که اصالت عقیده اسلامی رو نگاه کنیم، مبدعشم و مبدعوها، مبدأ این عقیده هم چیه؟ الایمان بالله و الغیب و بالغیب، یعنی یؤمنون بالغیب گفته شده. و به ان مصدر القرآن هو الله عز و جل، مصدر قرآن خداست، خدا داریم، ولی اعتقاد جازم به ما انزل الله علی رسولی و علی الانبیاء سابقین، اعتقاد به این و هر چیزی که از انبیاء اومده، به ان العمل الصالح ترجمان ذالک الایمان، و یتمثل العمل به عقد صله الانسان مع ربه به واسطه صلاه، به تحقیق اصول تکافل اجتماعی به واسطه الانفاق فی سبیل الله. یعنی برخی از مطالبی که توی همین سوره بقره هست رو ایشون توضیح داده. ایشون اجالتا اینو میخواد بگه، ما عملا این سوره مثل سوره های دیگر قراره که جامعه دینی ما رو متکفل بشه و بخواد پیش ببره، البته بر اساس اصالت اعتقادات ما و اینکه خدا به عنوان اصل است در این تشریعات، و بر اساس اینکه شما هم بیاد ایمان بیارید به این چی که خدا گفته. چون دیده اول سوره به ما انزل الله، ایمان به ما انزل الله گفته شده، به ما انزل الله ایمان بیاره و بر اساس اون دست به کار بشه و عمل هم انجام بده، عملی مثل انفاق، یه همچه چیزی. یه کمی احساس میکنم آدم تشویشه، یعنی اولش خوب گفته، بعدش یک دفعه رفته توی جزئیات خاصی. به نظر من یک کاری که ایشون میکنه، کار خوبی هم هست، اینه اساساً اون چرا که ما در دوره حاکمیت دینی در بحث سوره بقره باش روبرو هستیم، قرار تشریعاتی باشه برای مقصد خاص. من این مقصد خاص یه اشاره کردم، گفتم تو خود سوره بقره، تو سوره بقره آمده در اونجایی که آیت الکرسی در ادامه آیت الکرسی چی فرمود؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، طاغوت که چیکار میکنه؟ اونها رو از نور به سمت ظلمت میبره. این لطف کار، یعنی به تعبیر دیگر تشریع فقط قرار نیست این بعضی هم میخواه اومده فقط تشریع کنه جامعه رو پیش ببرد، فقط جامعه پیش بردن نیست، قراره اون کمالی رو که برای انسان رقم بزنه که انسان رو به نور بکشانه، به گونه ای که از در و دیوار جامعه نور بباره که این انسان رو دعوت کنه به سمت نور و از ظلمات به در بیاره. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این لطف، این لطف. و این را اگر کسی دقت کنه معناش اینجوریه، یعنی حاکمیت دینی وقت تشریع میکنه صرف میگه بخوا دیگران هم تشریع میکنه، اینم داره تشریع میکنه، اینجوری نیست. هویتم و جوهرم با طاغوت فرق داره. طاغوت یعنی چی؟ یعنی هر کی بیاد حتی رفاه جامعه رو در نظر بگیره، بخواد رفاهش هم در نظر بگیره، بخواد رفاهش هم بده، ولی هویت طاغوتی داشته باشه، اصلش او راه رو بسته ظلمته، یعنی از نور به سمت ظلمت میبره. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی الان مثلا کسی بگه خب خیلی ها اومدن حکومت تشکیل دادن، فکر مردم هم هستن، رفاه مردم در نظر گرفتن، این کافی نیست. همین کار رگه بکنه هویتش طاغوت باشه، قرآن میگه هویت طاغوت حتی رفاه هم ایجاد کنه، حتی عدالت نسبی ظاهری ایجاد کنه، ببینید حتی اینو تعریف میکنم که دیگه کسی نتونه باز چیز دیگه بگه، حتی میگه هویتش بشه طاغوت. دقت کنید چه از ما هویتش طاغوت باشه معنا نداره شما بگید او به سمت نور برده. درسته این حکومتش بیشتر پایداره چون اومده فی الجمله عدالت رو اجرا کرده، فی الجمله رفاه رو ایجاد کرده، ولی طاغوت بودنش از دست نرفته. هویتش طاغوته، هویتش طاغوته. قرآن میگه طاغوت کسی هست شما رو از نور به سمت ظلمت میبره. یعنی چی؟ یعنی شما خیالتون جمع باشه، چون این کسی کاری کرده لحظه مرگ که میرسه همه دستشون رو میگزن، همینی که براش رفاه ایجاد کرده، طاغوت رفاه ایجاد کنه، طاغوت حتی عدالت ظاهری سطحی اولیه رو اجرا کنه، ولی کسی از این نشه در می دستشو میگزه. چرا میگزه؟ میگه منو عملا متوقف کرد، منو نرسون به اصل، یعنی جلوشو گرفت. اینجاست که اگه خوب نگاه کنید اینجوری حاکمیت دینی کار خاصی داره، مخصوص اوست. نگید آقا همه حاکمیت های دیگر هم همینجورند. خب شما میگه عدالت، اونم میگه عدالت، شما میگه رفاه، اونم میگه رفاه. اینجوری نیست. یعنی به تعبیر دیگه یادتون باشه باید نشون بدیم رفاهی که دین میگوید چه نوع رفاهی است که به نور ختم میشه ولی به ظلمت ختم نمیشه، و اون رفاهی که در طاغوت به عنوان هویت طاغوتی قرار میگیره چیه که او را از فضای به اصطلاح نور در میاره به سمت. این خیلی به نظر مهمه، این رو باید تاکید بکنم. میگیم ان شاء الله میرسه تو سوره توضیح میدم. میخوام اصلا اون لطف کار رو بگیریم. ببینید داره تنظیم روابط میکنه، ولی تنظیم روابط فقط قرار نیست اینجا رو درست کنه، قراره هویت نوریش رو حفظ کنه. یعنی تشریع پایه داره، تشریع هدف داره. یه بحثی داره افلاطون تو همین کتاب قوانینش توضیح میده که معمولا مشرعان چه تصمیمایی دارن، چه اهدافی دارن. اهداف، این اهداف جدیه، به عنوان مقدمه بر قانون گذاری. یعنی چند دسته ای از قوانین رو که میخواد بگه قبلش یه مقدمه ای داره، مقدمه مفصل و ممتعی هم شده. اونجا این توضیح میده اهداف دنبال چی هستید. الان بعضی ها بهشون بگید میگه آقا فقط بذارید بچرند، هر کسافت کاری هم میکنه بکنه، فقط شما اینجوری بکنه مردم با زندگی کنه. همین، ببینید اینجوری نگاه میکنه. بهشون بگید میگه کسافت کاری چیه، هر کی هرشون میخواد بکنه بکنه. چرا؟ چون او براش اصل نیست انسان بسازه، اصل نیست نور بیاره، اصل اینه که فقط اینجا رو درست کنه، سامان بده. بنده میگم غربی ها که خب خودشون خیلی از بحثاشون، یعنی تمدن غربی خود نشون داد که پایش بر اون لذت مادیگرایانه شدیدشه و اون اصلا تناقض ذاتی داره، خیال میکنه به رفاه میکشه، فرض میکنیم به رفاه کشید، فرض میکنیم به عدالت کشید، فرض میکنیم بعضی که بعضی از اینا من دیدم توضیح میداد که اون کشور ما بودیم چطور شاید اینجوری میکنن، این نمیدونم این شکلی عمل میکنن، مردم از در زحمت میسن، که من اون موقع که ما نمیتونستیم جرف بزنیم یک کمی تکونی خورد، یه جریان کرونا پیش اومد، یه موقع دید دو تا که واقع اومد دیدم این اوضاع این جامعه یک جور، بعدم بخواستم بهش بگم بابا تو که میگفتی اینا که اینجوریه که، یعنی نشون میده جوهر نیست، جوهره نیست، یه سطحی است. همون سطحش هم من باشه میخوام آیا این سطح شما مسئله مثلا بگید رفاه رو آوردیم، عدالت رو آوردیم، آزادی رو آوردیم، حالا هر چیزی که شما عنوان بدید، صرف این در سطح کافیه؟ نه، فقط باید اولا نگاه کنید هویت طاغوتیه یا الهیه. طاغوتی شد بدانید حتی رفاهش بعدن دست رو میگزه، درست مثل اینکه ما الان اینجا میگیم آقا سرمایه دارید، این تو سرمایه غرقه ولی بعدن دست خودش رو میگزه. سرمایه داشتن معیار نیست، جامعه هم حتی به این شکل در بیاد کافی نیست. جامعه باید دنبال چیزی باشه که سعادت او باشه، کمال او باشه. اون کمال رو دادی، بهش نور دادی، رسید، تمام. ندادی، تمام، هر چند بکنی. من اینو خواستم چی بگم؟ میخوام یه اشاره ایشون کرده که بر تأصیل عقیده اسلامی استاده. بله، اون اصالتاً باید اون هویت توحید که من معتقدم خود سوره بقره همین آیت الکرسی این سه آیه ای که هست مرکز ثقلش اول آیه است. این آیه است که داره بقیه رو معنادار میکنه و سبک کار رو دقیق میکنه. هویت هم باید بین طاغوت، ادبیات طاغوت انشالله میرسم من توضیح میدم، خیلی غلیظ طاغوت، دوگانه است، اصلا سگانه ای نداریم تو چی قرآنی. فضا اجتماعی دوگانه است، یا خدا یا طاغوت تو فضا اجتماعی. این اگر کسی درست کنه به نظرم میرسه که باید ببینه تشریعات چه اهدافی پیدا میکنه. این تشریعاتی که شده بعدا باید نشون بدیم این تشریعات داره چه میکنه. چرا؟ خب روزه رو شما چیکار داری؟ شما چیکار داری روزه رو؟ روزه رو چیکار داری؟ برو یک چیکار؟ نه، روزه رو من خیلی کار دارم باش، باش خیلی کار میکنم تو جامعه و خیلی کار میکنم با انسان، هم جامعه رو میسازم، هم روند جامعه رو درست میکنم، هم انسان رو درست میکنم. برخوش توضیح داره. خب چرا این تشریعات؟ چرا حج؟ چرا اینا رو مطرح کردید؟ مگه شما قرار نیست تشریع اجتماعی باشه؟ میگید بله اینا همش هویت اجتماعی داره، در کنار اونها، در کنار حتی قصاص. قصاص تو فرهنگ دینی ما حالا هنوز بحثش نیست، وقتش شده، جعل الهی است ولی توش نور میباره، ولی بعدا من توضیح میدم، الان وقتش نیست. خب آخرت، کسی اینجا هم باشه، من که معتقدم هم اینجا هم کسی اینجا باشه بعد از مدتی اگر کسی اهلش بشه میفهمه هستم و قصه دارم، هستم و چرا اینجوریه. حکومت دینی برای چیه؟ باید دنیا رو آباد کنه؟
دنیا آباد
بشه برای آخرت. احسنت همین، خیلی خوب شدی. نه نه نه، خواستم همین نمیگم دیگه، خواستم همین نمیگم. شما اینجا زندگی کردی، توش هم خیلی هم غرق شدی، خوب هم زندگی کردی، نفس هم کشیدی، آخرش میبینی نشد. پس اون کجا برای ما چشم ما باز میشه تو قیامت؟ و الا مال همین دنیاست، این دنیا این کارو کرده دیگه. یعنی حاکمیتی که غیر الهی بود باشین کارو کردیم، دو مال اینم. اصلا بحثم همینه دیگه، شما همین که خودت هم میگی حاکمیت دیگه، برای اینکه آخرت ما آخرت چه؟ هدف سوره بقره حاکمیت دینی است، با اهداف حاکمیت دینی که هم توحیده هم آخرت هم دنیا. اینا بعدا بعد توضیح بدیم. بله بله، هم دنیا هم، یعنی همه جا دیگه هست سر با هم، نه فقط دنیا فقط. نه نه نه، البته الان شما میگی آخرت، بس از آخرت فقط نیست، آخرت توحید معنویت به توحید اصل هدف اصلی، بعد این وسطش آخرت، اینجا هم دنیا. اصلا دنیای ما آخرتی توحیدی میشه، دنیای ما، دنیا هستیم و انسانی زندگی میکنیم، این مهمه. دنیا هستیم و آسمانی زندگی میکنیم. بله دیگه، من اونا اصلا من اینا معتقدم. الان من چی نگفتم، خواستم اینو بگم. مگه این لوازم رو شریعت مگه نپرداخته؟ الان داره میپردازه. مسئله قصاص رو داره همینجا مطرح میکنه، مسئله نمیدونم دین رو اینجا مطرح میکنه، مسئله اینا که مال اینجاست. من میخوام بگم اینا چجوری تنظیم کرده اینجا را برای آخرت و ابد. نه فقط بهتون بگم قصاص نشه، فقط بهتون بگم، حالا وقتش نیست، بعدا عرض میکنیم، کسی قصاص نشه برای خوش عذاب خرید آخرت. حیات دنیوی و اخروی، کسی اینجا قصاص میشه بعدا ازش مؤاخذه نیست، اخذ اخروی نداره، برای خوش حساب داره، توضیح داره اینا، الان فقط اینجا نیست. میخواستم کلا بگم یعنی شریعت تشریعات این همه تشریع کرده، این همه توضیح داده، داره اینجا رو آباد میکنه، ولی آسمانیش میکنه، معنویش میکنه، اخرویش میکنه، این کار رو میکنه. اینجا اصلا از دست نمیره، اصلا حاکمیت دینی قرار نیست اینجا رو از دست، بلکه مرکز ثقل توجه دنیویش هم پابرجاست، درست مثل حاکمیت های دیگر، قرار نیست هیچ چیشو کم کنه، بلکه به من بگی بیشتره. من حالا برسیم بعدا توضیح میدم. اصلا تا فضای معنوی ساخته میشه، اصلا نوع تلاش های مسئول فرق میکنه، نوع کارهای مسئول فرق میکنه، نوع کارهای جامعه اسلامی فرق میکنه. من الان بعضی، حالا من قسم نیست ورود کنم، فقط بعضی از اینا رو بهتون بگم. الان من تک نمونه هایی رو گاهی میبینم توی مثلا همین شهر خودمون، یک مثلا بنده خدا یه جوونی با یه خصوصیاتی مثلا بوده و من از این خصوصیاتش، اصلا من تعجب میکنم این تو جز منطقه دینی کسی میتونه این کار رو بکنه باهاش که اینجوری در بیاد، اینجور خوب خوش خدمت میکنه به معنای حقیقیش، کسی اینجوری خدمت نمیکنه. شما برو الان این غربی ها این همه کردن با اون همه نظارت های سنگینی گذاشتن، منطقشون رو ببین چی جوریه. میگه من نکنم کارمو از دست میدم، نمیگه نکنم به کمال نمیرسم، اصلا توش اینجوری نیست. براش که ما این جوون اینجوری، همین جوونی که تو همین وانفس های شرایط اجتماعی که داریم، من تعجب میکنم یه جوونی اینقدر مثلا میتونه اینجوری در بیاد. بله کیه این کار رو باش میکنه؟ این منطق دینی ما. و حالا اینو تو یک حالت تصاعدی فضای اجتماعی حاکمیت دینی قرار ببین چی در میاد. این که میگن فضای حاکمیت دینی اجتماعیش جوریه که از در و دیوارش مهر، محبت، پاکی، خدمت چیزهایی میباره که اصلا ما بعضی از اینا رو هیچ جای دیگه نداریم. اندیشه خدمت باور کنید تو فرهنگ غربی معنادار نیست. اندیشه خدمت نه یعنی الان خدمت نمیکنه، اندیشه خدمت نداره، اصلا توش اینجا اشتباه نشده. کی این کار رو کرده؟ حاکمیت دینی است که میاد یک طرحی میده، او رو تو جامعه فعال میکنه، کار میکنه، کارش هم مضاعف میشه، عمیق هم میشه، اصلا هم احساس نمیکنه از جامعه جدا شده، ولی خیلی چیزای دیگه دار روی میده. اصلا بحث خدمت معناش خاصه، میدونم شما به چی اشاره، صرف اینکه داره کار میرسه شما میگه خدمت، من خدمت نمیگم، این اندیشه خدمت نیست که. آقا ببینید همین توضیحش اینه. ببینید الان توضیح خیلی از اینا بهش بگو تو چرا این کار رو میکنی؟ میگه خب نکنم کارم از دست میدم. چرا اینقدر مور از ماس میکشی با این دقت کار میکنی؟ چون این همه دارم من نگاه میکنم، اگه نکنم کارم از دست میدم. اینجوری نگاه میکنه. ولی من به تو میگم مؤمن رو جوری خدا توی حاکمیت دینی پرورش میده که مور از ماس میکشه، هیچ کس هم باشه یا نباشه. من نمیگم یعنی ابزارهای نظارتی نباید داشته باشه، بحثم این نیست. میخوام بگم چی میگذره، چه منطقی است. بذار من خیلی از موارد بگم. الان غربی ها خیلی به علم احترام میذارن، ولی میدونی چیه؟ علم به عنوان علم هیچ جدی براشون نیست. خودشون میگن، نه من بگم، تو چیزی وجود داره که اینجوری میشه. چیه؟ خب در دل علم باید من فقط تحصیل قدرت و ثروت کنم، همین. ما نمیگیم علم قدرت و ثروت نمیاره، ما هم نباید دنبالش بریم، اصلا این نیست. منطقت چی میشه؟ این منطق کاری کرده؟ لذا عالم به عنوان عالم ارزش نداره، خیلی احترام میذارن، خیلی برای جای درست میکنن، ولی وقتی هم شده ثروت و قدرت از دلش در نیاد، از تمام اصلا ایتیاج چی یعنی چی؟ تمام نوع نگاهش. حالا من قصد نیست اینا نگاه های خود غربی هاست، من نمیگم، تحلیل خودشون ها. بله علوم انسانیشون هم همینجور گره خورده، به تعبیری منطقی که تو علوم انسانیشون هم حتی بهشون یاد میدن همین پایه هاست. بله کاری بله بس الان علوم انسانیش ندار. میخواستم چی بگم؟ میخوام یه چیزی نه من که عمدتا ندیدم نظریات اسلامی، درسته که بعضی از جهات هست. نه من اینو میفهم. ببینید یه چیزی بهتون بگم، کلن اصلا هر حاکمیتی باشه نفس جلو رفتن به حسب لوازم تجربه زیست زندگیش او رو میکشونه به جایی که بگه این غلطه باید اون راه را رفت، بهش میگه. من نمیگم اینجوری نیست، ولی منطق غربی رو میگم. ببینید منطق لیبرال غربی چی کار میکنه، لیبرال دموکراسی غربی باش چی کار کرده. این مهمه، اینا برای من مهمه. ببخشید من دیگه زیاد دارم از بحث در میرم. من می‌خواستم چی بگم؟ می‌خواستم بگم یک لطفی در کار هست، اون لطف رو با توجه کرد. تشریع ما که حالا میگیم از لوازم حاکمیت تشریعه، خب هر حاکمیت تشریعی داره، ما که گفتیم، ولی حاکمیت تشریع نوریه و این نوع نگاه رو بیارید و بعد بگید خب این لوازمی داره، چجوری باید یک شهروند رو به این صف در آورد، یک مسئول رو به این صف در آورد. سوره بقره بخونید داره با ما این کارو میکنه، به ما این منطق رو میده و کلا همه را ذیل ولایت الهی، همش هم شده توحید، اصلا غیر توحید مطرح نیست. اصلا چرا شما اینجا مطرح میکنید یا خدا یا طاغوت؟ بگو یا رسول الله یا طاغوت. میگه نه، یا خدا یا طاغوت، معنا داره اینا، نمیخوام الان ورود کنم. اینا نشون میده هویت رو توحیدی میبنده و توحید درست میشه، بندگی درست میشه، ولی در این حال جامعه رو درست میکنه، نورش میکنه. اینا مهمه. حالا اینا بعدن انشاءالله من بعدن بگم، توضیح بدم که هر عملی منطق پشت صحنه داره، اون معنی پشت صحنه خیلی مؤثره در این نوع بحث هست. فقط همین؟ نه فقط همین؟ ببین فقط همین قرار این کارو بکنه یا قرار اینجوری نگاه کنه؟ ببین من به تو شما میپرسم، دین اومده میگه من میخوام انسان رو به کمال برسونم از راه اجتماعش و باید حاکمیت دینی باشه. اصلا توحید معناش اینه که باید در صحنه اجتماع بیاد. خب ولی چه میکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ میخواد فقط اینجا رو درست کنه یا اینجا و آسمانش رو درست کنه، اینجا و آخرت و توحیدش رو؟ چی کار میخواد بکنه؟ دنبال چی هستی؟ الان شما میتونید یه بچه تربیتی بکنید، یه چیزی ازش بخواید. الان شما به یه دختر کوچیک میتونید چی بگی؟ میتونید بیا یه جوری منطق بهش بدی که همش زیبایی چهره ظاهری جدی بشه. تو این منطق رو بهش دادی، نتیجه ازش چی میخوای شما بعدن؟ میخوای آدم با کمال و با عفتی باشه؟ اینی میخوای؟ میخوای از دلش، میخوای همراه پدر مادر باشه، میخوای تابع پدر مادر باشه، ضوابط رو رعایت کنه، سیاق. ولی توضیحی که تو دادی با این ضوابط میسازه؟ تو ازش چی میخوای؟ تو اونی که میخوای این نیست. شما به این کودک پسر جوگی شما عجب زور بازو داری، تو از تو زور بازو میگه ازش چی میخوای؟ ولی تو میتونی توی زور بازو یک پهلوانی اندیشه پهلوانی بیاری ببینی چی معنا داره، یه جور دیگه میشه. من زور بازو رو برای کرامت و اخلاق میخوام، این یک معنا داره. یه وقت زور بازو میکنی چه فرقی داره با هم؟ ایناست که هر جایی رو شما الان، من الان نمیخوام وارد بشم، شما ورزش غربی دست بزنید، شما آموزش غربی رو دست بذارید، شما رفاه غربی رو دست بذارید، شما دغدغه‌های اجتماعی غربی رو دست بذارید، ببینید چی جوریه. همه یه معنای پشت صحنه داره، توش نور نیست. در عینی که حتی میگم، حتی من میگم صورت رفاه رو داره، صورت رفاه هم که بلکه میدونید یه رفاه خاصی هم حتی معنا میکنه، صورت قسط هم داره، عدالت داره، ولی کافی نیست. این ظلمت میشه. چرا؟ تک تک افرادی رو که پرورش دادی درست مثل اون کودکی است که بهش یاد دادی فقط زیبایی ببینه یا فقط زور بازو ببینه. بحث الان آقا شما الان بحث امتداد اجتماعی میگی، منم قبول دارم. آقا میشه خیلی خوب نشون داد. به من بگید، من خودم حتی تر دارم براش. ولی بحث من الان سر تر این نیست که عملی چون ندیدم پس این درست نیست. خدا گفته، من دارم میگم، خدا میگه اینجوری، این میگم اینو یعنی چی؟ من دارم اینو میگم. بله شما عمل خوبی انجام نمیدید، خدا که خوب حرف میزنه، خدا خوب هم عمل میکنه. من دارم میگم خدا چی میگه. من میدونم، نه من ایشون میدونم، میخواد همیشه بگه آقا شما با تو عمل بیم. من اشکالی نمیکنم، عملم درست. الان رفت بحث من نداره، من باید میگم خدا چی میگه. من میگم سوره بقره چی گفته خدا، من دارم این نمیگم. آقا شما الان فرض کنید یه نفر اومد حاکمیت دیدش که داد همه چیز جمع دفید جام به هیچ جام نرسید، حرف خدا تو سوره بقره به هم میخوره؟ حرف خدا درسته، عمل ما غلطه. قرار نیست من معلومه قرار بگم خدا چی گفته. من دارم اما با عنوان شأن مفسر تفسیر قرآنی بگم قرآن چی گفته، خدا چی گفته. من دارم اینو میگم و اتفاقا اینو بگی زمینه بحثش پیدا میشه. مشکل ما میدونی چیه؟ یواش یواش اومدن راه رو برای ما کج کردن، بعد ما گفتیم آره آره اینم قبوله، اینم اسلامیه. بعد منطق ما رو تغییر دادن، گفتیم آره آره اینم اسلامیه. هی رفتیم جلو گفتیم اسلامیه. این کاری کردیم. اندیشه خدمت حضرت امام یادتون هست در مورد مسئولین؟ یه جوری گفته که باور کن هر کسی تو اون باشه اصلا نمیتونه این فضای برخی از این مسئولین تحمل کنه. خب این معناش چیه؟ واضحه دیگه، اندیشه درسته، حالا کسی میخواد اجرا کنه نکنه، واضحه دیگه. خب ما هی چی کردیم؟ اون نشدی دو تا دیگه هم می‌خواستم بخونم به صورت تمام بشه، یکی دو تا دیگه مونده می‌خونم فردا تمامش می‌کنیم به صورت، می‌ریم بحث بعدیمون. و السلام علیکم و رحمت الله. شما سوال بکنید باعث میشه من یک همین بحثی که دارم رو باید دو سه روز داشته باشم، خیالم جا باشه.
یه نفر پیدا کنم مبارسه کنم خونسله کنم از اول بخون که خیلی
بسی لازم پیدا نمیشد
نشاد حضرت استاد آیت الله عابدینی، ایشون یک دور المیزان رو مقرار فکر مام جلد سوم یا چهارم الان دیگه نمیدید، میتونید اون رو بگید به سرعت بخون. ما اینجا خیلی لنگون لنگون اومدیم بحث علامه رو که گفتیم تا سوره حمدش تمام بشه تا نداخون خیلی
حالا ما شهر المیزان رو خود المیزان رو بخونم
حرفی نیست. یه نفر بعضی جا که سخت میشه با اون فایلای صوتی
تنظیم دیدم
بله هر جا که تونستید انجام بدید خوب انجام بدید، هر جا که میگه درست نمیشه از شرح ایشون استفاده کنید.
بعد فارسی و عربی فارسی بخونید،
ایشون که فارسی به من بگید متن عربی رو بخونید
سخت دوستان
بله فارسیش هم نگاه کنید ترجمه رو، ولی ترجمه بعضی جاش درست نیست دقیق
بجو همدانی هم تو شما میگید
چیزی